ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، آدینه بخیر. آرش دارابی هستم و از شما دعوت می‌کنم با این مجموعه خبری همراه باشید. تأکید حضرت آیت الله نوری همدانی بر رفع مشکلات معیشتی مردم. حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با اشاره به کلام حضرت علی علیه السلام مبنی بر اینکه مردم ستون دین هستند گفتند اصل مردم هستند و باید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کرد. ایشان افزودند باید با وحدت و همدلی مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کرد. حجت الاسلام حاج ابوالقاسمی مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت هم در این دیدار گزارشی از خدمات و اقدامات دولت 13 را بیان کردند. پلیس به هنجارشکران حجاب و عفاف هشدار داد. فرماندهی انتظامی استانهای کشور در اطلاعیه‌ای درباره موضوع عفاف و حجاب از برخورد قانونی با هنجارشکران از فردا خبر داد. در این اطلاعیه آمده است پلیس بر اساس وظایف خیش با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی خواهد کرد. از این روی از آنان انتظار دارد که به ارزش‌های قانونی احترام بگذارند و کنش و پوشش خود را در آن چارچوب تنظیم کنند. 20,000 دانش آموز مؤذن تربیت می شوند. مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت در 2 سال آینده حداقل 20,000 مؤذن دانش آموز تربیت می کنیم و از این ظرفیت در تمام نقاط کشور در هنگام اذان استفاده می شود. آقای باقری همچنین افزود اجلاس سراسری نماز دانش آموزی با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از چهره‌های شاخص و اثرگذار در حوزه نماز دانش آموزان اردیبهشت در لرستان برگزار می شود. پویش قرآنی زندگی با آیه ها در ماه مبارک رمضان برگزار شد. شبکه های مختلف سیما روزانه این پویش را در ساعت های مختلف پخش می کردند.
به نام خداوند بخشنده مهربان،
اللهم رب شهر رمضان.
پویش قرآنی زندگی با آیه ها در ماه میهمانی خدا در قالب طرح مستورا برگزار شد.
عشق یعنی زندگی با آیه ها.
حدود 12 الی 14 بخش مسابقه زنده قرآنی رو همکاران من اجرا کردن روی آنتن برد.
سوال سوم، کدام گزینه از پیام های آیه 139 سوره آل عمران است؟ 1. تبع‌ورزی، 2. اندوهگین نبودن، 3. ایمان داشتن، 4. گزینه های 2 یا
تلاش کردیم که مردم در این یک ماه حتی اگه نمیرسن روزی یک جزء کامل قرآن بخونن، حداقلش این باشه که روزی آیه رو بخونن، حفظ کنن، دربارش فکر کنن و اون تو زندگی هاشون پیاده بکنن.
شرکت کنندگان در این پویش حافظ 30 آیه از قرآن کریم میشدند.
1. مهربانی، 2. شفقت، 3. دوستی و 4. سپاس.
ما 30 روز با 30 آیه از قرآن کریم در نهضت زندگی با آیه خدمت مردم بودیم. 18 میلیون کاربر و شرکت کننده‌ای که در نهضت زندگی با آیه ها شرکت کردند و از دل اونها 10 میلیون نفر کاربر متمایز و یکسا هم در مسابقات مختلف ما در سطح کشور، سراسر کشور شرکت کردند رو در انتها هم خب بزرگترین پویش و نهضت قرآنی کشور رو با حضورشون رقم زدن.
این پویش از شبکه های 1، 2، 3، تهران، افق، قرآن و معارف، امید، پویا و نسیم به صورت زنده پخش شد و مخاطبان به صورت برخط و تعاملی در این مسابقات شرکت کردند. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش تعداد مساجد برقرار از اولویت‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد است. معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت فقط 10% مساجد تهران مساجد برقرار محسوب می‌شوند که لازم است بیش از 50% مساجد پایتخت در طول روز درهایشان روی مردم باز باشند که در سال جدید در این راستا تلاش خواهیم کرد. حجت الاسلام موسوی توانمندسازی ائمه جماعات را یکی دیگر از رویکردهای مرکز رسیدگی به امور مساجد در سال جدید معرفی کرد و گفت به تناسب نیازهای جامعه و ائمه جماعات بنا داریم که به موضوع آموزش ائمه جماعات توجه بیشتری کنیم. مراسم گرامیداشت هفتمین شب عروج شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که با حضور مقامات کشوری و لشکری، خانواده شهدا و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، بر ادامه راه این شهیدان تأکید شد. همچنین نظیر این مراسم عصر امروز در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. نخستین همایش امیران عشق اردیبهشت در کرمان برگزار می شود. نخستین همایش امیران عشق تبیین اندیشه های شهیدان محمد ولی قرنی و علی صیاد شیرازی توسط قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش برگزار می شود. مهلت ارسال آثار در قالب های مقاله، عکس، عکس نوشته، دل نوشته، شعر و یا خاطره به این همایش تا اول اردیبهشت اعلام شده است. پیروزی و تثبیت انقلاب شکوهمند اسلامی، تقوا، ولایت مداری، بصیرت انقلابی، تدبیر، فرماندهی و تحکیم وحدت ارتش و سپاه، فرماندهی انقلابی و جهادی از جمله محورهای این همایش است. کتاب میرزا تقی‌خان امیر کبیر به چاپ پنجم رسید. این کتاب کاری از عباس اقبال آشتیانی است که به داستان زندگی امیر کبیر از تولد تا شهادت پرداخته است.
ایران هم ایران می شود. می توانیم دوباره سرمان را بالا بگیریم و به اهل عالم فخر کنیم.
میرزا تقی‌خان امیر کبیر که دوران فعالیتش همزمان با سلطنت قاجار بود. مردی که روستازاده دانشمند نام گرفت و بعدها شد صدر اعظم دربار قاجار.
یقین بدانید که من در عالم رعیتی خود مردم و تا این لحظه ابداً خیانت و نامردی نکردم.
وزیری که توجه زیادی به آبادانی و آموزش داشت، از همین رو دارالفنون را تأسیس کرد. شرح این همه فعالیت در کتاب میرزا تقی‌خان امیر کبیر به قلم عباس اقبال آشتیانی از شاگردان همین مدرسه دارالفنون آمده است. کتابی که بخشی از آن به تأسیس این مدرسه پیشرو در امر آموزش اختصاص دارد. محمد رضا سنگری، نویسنده و شاعر.
مدرسه دارالفنون 172 سال پیش تأسیس میشه. هدف هم این است که برای آموزش علوم و فنون باشد. دروس متنوعی در این مدرسه است که طراحی تمام این دروس پیشتر با خود امیر کبیر بوده.
کتابی که اقبال آن را در سالهای پایانی عمر خود نگاشت و اتفاقات عصر قاجاریه با لحنی تاریخی در آن ورق می‌خورد.
اتفاقات زیادی باعث بدبینی بیشتر ناصرالدین شاه و امیر کبیر شد و این مسئله تبعید وی به کاشان را تصریح کرد.
علی محمد طرفداری، پژوهشگر و فعال حوزه کتاب.
کتاب مرحوم عباس اقبال آشتیانی در مورد زندگی میرزا تقی‌خان امیر کبیر یکی از نخستین آثاری که با نگاه تاریخ نگاری سنتی و در این حال بهره گیری از نگاه تاریخ نگاری مدرن به زندگی امیر کبیر پرداخته.
نویسنده سلسله رویدادهای تاریخی را به صورت متوالی در این کتاب بیان می‌کند، از ابتدای کودکی امیر کبیر تا کارنامه عمل کردش و در نهایت ماجرای شهادتش در حمام فینه کاشان.
بس خیال دارن شایع کنند که امیر خود کمر به قتل بسته بود. البته مردم می دانند که قاتل کیست.
کتاب میرزا تقی‌خان امیر کبیر در قالب یادداشت‌های کوتاه به کتابخانه دانشگاه تهران منتقل شد و مرحوم ایرج افشار، پدر علم کتاب شناسی، این کتاب رو تنظیم و منتشر می کنه. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده خبرهای معارفی هستید. کتاب اندیشه فلسفی و اصالت معرفت تاریخی نزد شهید صدر منتشر شد. این کتاب اثر دکتر سید حسن عیسی الحکیم، رئیس سابق دانشگاه شهر کوفه، با ترجمه پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری است. واریز بیش از 9 میلیارد ریال زکات فطریه به حساب نیازمندان خراسان جنوبی. حجت الاسلام فلسفی، رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی، گفت عید فطر امسال بیش از 9 میلیارد ریال زکات فطریه جمع آوری شد که تمام مبالغ جمع آوری شده در کوتاه ترین زمان ممکن به حساب نیازمندانی که قبل از عید شناسایی شده بودند وارد شد. و معرفی سه کتاب ایرانی به عنوان کتاب‌های برتر سال روسیه. شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو ادبیات ایران را بسیار غنی و ریشه‌دار دانستند و گفتند با انتشار آثار ایرانی به زبان روسی دسترسی به تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی برای مخاطبان روسی آسان‌تر شده است.
نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو یکی از رویدادهای مهم در زمینه آثار غیر داستانی در روسیه و اوراسیا به شمار می رود که هر سال علاقمندان بسیاری را به خود جذب می کند. این نمایشگاه امسال در حالی برگزار شد که بیش از 2000 ناشر از روسیه و کشورهای مختلف تازه ترین آثار خود در این حوزه پرمخاطب را عرضه کرده بودند. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرانی است که تاکنون حدود 400 عنوان کتاب در زمینه تاریخ، تمدن، فلسفه اسلامی، شعر و ادبیات فارسی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و علوم قرآنی به زبان روسی منتشر کرده اند با عرضه آثاری جدید کام دوستداران فرهنگ ایرانی اسلامی را شیرین کرده اند. شهروند روسی
امار خیام، غزل حفیظه
اشعار عمر خیام و غزلیات حافظ بسیار زیبا هستند. من از کودکی به اشعار حافظ علاقه داشتم. ایران سرزمین شاعران بزرگ است. کشورهای انگشت شماری در جهان چنین فرهنگ افتخارآمیزی دارند.
شهروند روسی
ادبیات در ایران بسیار غنی و ریشه دار است. خوشبختانه با انتشار آثار ایرانی به زبان روسی امروز دسترسی به تاریخ، تمدن، فرهنگ و ادبیات ایرانی برای مخاطبان روسی ساده تر شده است.
در بخش کتاب‌های برتر سال روسیه نیز سه اثر جدید بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا خودنمایی می‌کرد. کتاب‌هایی با عنوان تاریخ معاصر یا ایران در قرن بیستم، قصه‌های ایرانی شهرزاد و کتاب الهیات ابن سینا در دو جلد. کتاب ایران در قرن بیستم به قلم آقای گروموف که حالا در ردیف کتاب‌های برتر سال روسیه هم قرار گرفته، یکی از پرفروش‌ترین آثار منتشر شده از سوی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا در روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه ادبیات تفکری در مسکو.
در پایان با آگاهی شما میرسانم امروز جمعه 24 فروردین ماه 1403 هجری خورشیدی برابر است با 3 شوال 1445 هجری قمری. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:07، غروب آفتاب ساعت 18:36 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 18:55 خواهد بود. سپاسگزارم که با این مجموعه خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی همراه با همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و حسن خانی روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر و خوبی و خوشی باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 11:14 روز جمعه است، 24 فروردین ماه 1403 و تا ساعت 14 با این برنامه‌ای که عرض می‌کنم خدمتتون هستیم. تا لحظاتی دیگه بوستان رو خواهیم شنید و سپس زلال احکام 11:25 تقدیمتون میشه. 11:45 با برنامه ندای جمعه به استقبال اذان ظهر و نماز جمعه امروز خواهیم رفت و ابتدا از احکام و آثار و برکات این نماز نورانی خواهیم شنید، سپس با شروع خطبه های نماز جمعه در شهر تهران به محل برگزاری این نماز خواهیم رفت و مراسم رو زنده تقدیمتون میکنیم. ساعت 13:10 روایت کتاب رو خواهیم شنید. 13:25 هم برای بیداری عنوان برنامه‌ایه که پای صحبت‌های استاد رحیم پور ازغدی می‌نشونه ما رو. 13:55 دقیقه هم آخرین برنامه این نوبت کاری تقدیمتون میشه، پیام ولایت. اما همراه باشید با حجت الاسلام و المسلمین محدثی و برنامه بوستان.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان میشود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان میشود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار. میدونید که برنامه بوستان به شرح و بیان نکته های آموزنده و اخلاقی مربوط میشه که در حکایت های بوستان سعدی نهفته و این کتاب ماندگار رو مفید و ارزشمند ساخته از جهت تذکرهای اخلاقی. در برنامه امروز از باب هشتم بوستان که شکر نعمت و عافیت هست، حکایت چهارم رو خدمت شما عرض میکنیم. مضمون قصه غفلت برخورداران و مرفهان هست از درد و رنج بینوایان و فقرا، سواره را از پیاده خبر نیست. قصه است از طغرل، یکی از پادشاهان سلسله سلجوقی. شنیدم که طغرل شبی در خزان گذر کرد بر هندوی پاسبان، ز باریدن برف و باران و سیل به لرزش در افتاده همچون سهیل. سهیل ستاره است در قطب جنوب که نور آن به نظر لرزان میرسه وقتی نگاه میکنیم. لرزیدن چون سهیل از این جهته. طغرل شاه شبی بیرون قصر عبورش به یک هندوی نگهبان میفته که در هوای برفی و بارانی پست میداد و از شدت سرما میلرزید. دلش به حال او سوخت و موقتا جبه خود رو به اون داد تا به کولش بیندازه، تا به فکر یه فکر اساسی بکنه. دلش بر وی از رحمت آورد جوش، که اینک قبا پوستینم بپوش. گفت موقتا این رو بپوش، میرم داخل و به غلامم میگم که به تو رسیدگی بکنه، یا لباس گرمتر و مناسبتری توسط غلام برات میفرستم. باد سردی میوزید، طغرل هم از سرما به داخل رفت. در این بود و باد سبا بروزید، شهنشه در ایوان شاهی خزید. داخل کاخ به یکی از غلامان ترک که مورد علاقش بود برخورد کرد و به خوشوبش و احوال پرسی و اینها مشغول شد و از یادش رفت که بنا بود لباس گرمی برای اون نگهبان مانده در سرما بفرسته. تماشای ترکش چنان خوش فتاد که هندوی مسکین برفتش زیاد. حضرت امیر علیه السلام در نامه‌ای به عثمان بن حنیف که ویژگی‌های والی و مسئول مردمی و متعهد رو بیان می‌کنه می‌فرماید: آیا من به همین که اسمم امیرالمؤمنین باشه اکتفا کنم و در سختی‌های روزگار و زندگی با مردم و در کنار مردم همدم اونها نباشم؟ شاید در دور افتاده ترین منطقه‌ای از قلمرو مملکت من کسانی باشند گرسنه و گرفتار. اون نگهبان هندو در سرما همچنان منتظر بود تا پالتوی لباس گرمی از داخل کاخ و به دستور طغرل برسه، ولی او رفت و مشغول صحبت شد و یادش رفت که چه قول و وعده‌ای به آن بیچاره داده. او هم در سرما می لرزید و هر لحظه هم منتظر رسیدن فرج و لباس و انتظار خدمتی از سوی طغرل بود و چشم براه، و خود این انتظار و چشم براهی حالت سختی، ساقی بیار باده که سخت است انتظار. سرباز نگهبان بیچاره همچنان منتظر بود و طغرل شاه از وعدش غافل، مگر رنج سرما بر او بس نبود که جور سپهر انتظارش فزود. نگه کن که سلطان به غفلت بخفت، که چوبک زنش بامدادان بگفت. مگر نیک بختت فراموش شد، چو دستت در آغوش آغوش شد. چوبک زن همان نگهبانی بود که صبح هم باید طبل و دهل بزنه و رسیدن صبح و پایان شب رو اعلام بکنه. فردا صبح آن نگهبان به پادشاه گفت: همین که به اندرون رفتی و دست در آغوش اهل اندرون شدی، من منتظر رو از یاد بردی. تو را شب به عیش و طرب می رود، چه دانی که بر ما چه شب می رود. فرو برده سر کاروانی به دیگ، چه از پا فرو رفتگانش به ریگ. رئیس کاروان کاروانی سرش رو داخل دیگ برده و مست از بوی غذاهاست. چه میدانه که افراد کاروان که ریگ ها به پایشان فرو رفته یا پایشان توی ریگ ها فرو رفته و رنج ها دیده و سختی ها کشیدند، اونها چطور دارن راه رو طی میکنند. بداره خداوند زورق براب، که بیچارگان را گذشت از سر آب. خداوند در اینجا یعنی صاحب، رئیس، بزرگ، یعنی ای که بر زورق سوار هستی و راحت به سیر دریا مشغولی. کمی درنگ کن، صبر کن تا ما هم برسیم. تو سوار بر زورق در آب هستی ولی آب از سر ما گذشته. توقف کنید ای جوانان چست، که در کاروانند پیران سست. در سیره پیامبر اکرم است که در سفرها با یاران در آخرها حرکت میکرد تا اگر شتری و مرکب کسی مشکلی پیدا میکرد و نیاز به کمک داشت کمک کنه، نه اینکه خودش با مرکب تندرو بره و خبر نداشته باشه که همسفران رسیدند یا نه، در راه موندند یا نه. تو خوش خفته در هودج کاروان، مهار شتر در کف ساربان. چه هامون و کوهت چه سنگ و رمال، زره باز پسماندگان پرس حال. تو که آسوده و خوش در هودج و کجاوه خوابیده ای، ولی مهار و افسر شتر در دست ساربان است که پیاده شتر رو در بیابان پیش میبره. از او غافل مباش. برای تو فرقی نمیکنه که مسیر کوه باشه یا دشت، سنگ باشه یا ریگ، ولی حالی از کسانی بپرس که توی راه ماندند و سختی‌های مسیر بر دوش اونهاست. تو را کوه پیکر هیون می‌رود. هیون یعنی شتر یا اسب تندرو. تو را کوه پیکر هیون می‌رود، پیاده چه دانی که چون می‌رود. و بیت آخرش این هست که به آرام دل خفتگان در بونه، چه دانند حال شکم گرسنه. همون که در مثلهای ما هم هست اشاره کردیم که سیر از حال گرسنه خبر نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
خب شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف، 0253291051 و 552 دو تا خط تلفنیه که شما عزیزان رو با روابط عمومی رادیو معارف مرتبط میکنه. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. ما را از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. به ساعت 11:25 دقیقه میرسیم و زلال احکام رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم. همراه ما باشید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که همکنون زلال احکام رو انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو میشنوید. با حضور مهمان گرانقدر برنامه جناب استاد فلاح زاده، ما با شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو دنبال میکنیم با طرح سوالهای جدید در خصوص اجزا و واجبات نماز که بحث این روزهای ما هست در زلال احکام. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم و امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق باشید و عرض سلام داریم به پیشگاه همه شنوندگان محترم و برای اونها هم آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. برای حضرت عالی همکارانتون هم عرض خسته نباشید داریم.
خیلی ممنون استاد. برحال این مطالب خیلی خوبی که ما از زبان حضرت عالی در پاسخ به سوال‌ها می‌شنویم اون به کنار، اما با این خوشبش دقایق اولیه برنامه همه رو سر شوق میارید که انشالله دقایقی باشیم با شما و مخاطبان برنامه و فرصت بسیار خوب و مغتنمی باشه. در بحث نیت نماز که وارد اجزای نماز شدیم، اولین جزء روشنی در خصوص این که معنای نیت چی هست، در نماز ما باید این نیت رو استمرار بدیم، توجه داشته باشیم که از اول تا آخر نماز نیت باید برقرار باشه، و نکات دیگه که کنارش بود حضرت عالی مطالب رو اشاره کردید. یکی از بحث‌های خیلی شایع مربوط به نیت، برگرداندن نیت از نماز به نماز دیگه هست. حالا این مصادیقش خیلی زیاد هست، ما نمیخوایم الان فهرستش رو بگیم، اما خب یه جاهایی اشکال نداره، یه جاهایی هم باید این اتفاق بیفته، یه جاهایی هم به هر حال شخص نمازگزار اختیار داره که این کار انجام بده و میتونم انجام نده. این در حقیقت مصادیق این بحث خیلی مفصل هست و توضیحات کامل حضرت عالی رو میطلبه. حالا
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، در برنامه گذشته ما در بحث نیت نماز که یکی از ارکان نماز و اجزای اساسی و اصلی نماز است، خب اصل مسئله نیت رو توضیح دادیم. این که آدم توجه داره نماز میخونه کفایت میکنه، به زبان آوردن نیت هم لازم نیست، و اون شرط اساسی یعنی وصف نیت که قصد و قربت هست، در خصوص اون هم توضیح دادیم.
بله.
و در مراتب نیت هم مطالبی عرض شد و رسیدیم به اینجا که حالا به هر حال این نیت آیا قابل تغییر هست یا نه. یعنی ما یه نمازی رو شروع کردیم، مثلا حالا طرف نافله نماز صبح میخونده، یه دفعه متوجه میشه عجب وقت داره نماز داره میگذره، آیا میتونه همین نیت این نماز رو برگردونه به نماز صبح و به نیت نماز صبح نمازش تمام کنه؟ یا فرض طرف شروع کرد نماز عصر رو بخواند، یه دفعه متوجه شد نماز ظهر نخونده، آیا امکان داره یا نداره؟ اصل عدول نیت یه بحث مفصلی است، در کتاب‌های فقهی آمده است، همه برگرفته از روایات است و مبانی فقهی مربوط به خودش، که حالا در این خصوص اگر ما بخوام به اون جزئیات بپردازیم باز خیلی بحث مفصل میشه، اما اجمالا اون احکام فقهیش به این ترتیبه. و چون بعضی از افراد هم ممکنه به هر حال در نماز اشتباه کنن، خواهش میکنیم توجه ویژه اینجا داشته باشید.
بله.
یه سری موارد برگردوندن، ما اینا رو جدا ذکر میکنیم. بله. اول اونایی که برگردوندن نیت یا عدول از نیت نماز از نمازی به نماز دیگر صحیح هست میگیم، بعد اون مواردی که صحیح نیست.
بله.
این موارد که عرض میکنیم، بله،